بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث‌های گذشته بر اساس نظریه اندیشه مدون که دیگه تکرارش نمی‌کنیم، گفتیم در هر زمینه‌ای از جمله در حوزه اقتصاد ما فلسفه داریم، اخلاق داریم، مکتب داریم و نظام. مکتب و نظام کارش کار فقهی است. ما اینجا اون بحث رو می‌خوایم بکنیم. به بحث مکتب اقتصادی پرداختیم، گفتیم در بحث مکتب اقتصادی ما یه مبانی داریم، یه اهداف که بر اساس اون مبانی نظام شکل میگیره و اهداف محصول تحقق نظام بر اساس مبانیه. گفتیم در تحقق خارجی ابتدا مبانی باید تثبیت بشه، بعد نظام شکل بگیره، بعد اهداف تحقق پیدا کنه. ولی در مطالعه علمی ما اول اهداف رو بحث میکنیم که قراره به چی برسیم، بعد مبانی رو بحث میکنیم. در مورد اهداف گفتیم ما یه اهدافی داخل جامعه اسلامی داریم، یه اهدافی در بیرون نسبت به بیرون داریم. داخل عدالت، نسبت به بیرون قدرت مطرحه. البته همش اقتصادی، عدالت اقتصادی و قدرت اقتصادی. عدالت اقتصادی رو به دو عنصر تحلیل کردیم، یکی رفاه عمومی، یکی تعدیل ثروت. بحث مفصلی در باب رفاه عمومی کردیم. نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که معنای رفاه عمومی در بحث‌های ما عبارت از این است که همه مردم برخوردار بشن از یک سطح زندگی متعارفی که در واقع توی اون جامعه با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اون زمان، این یه سطحی است که دیگه به اصطلاح اسلامی فقیر نیستن، اینها دیگه اینا مستحق زکات نیستن. عنصر دوم گفتیم تعدیل ثروته. در باب حالا دیگه این بحثا رو قبلا گفتیم، تکرار نمی کنم. تو اسلام ما یه فقیر داریم، یه غنی، ولی در نظر عرف ما یه فقیر داریم، یه متوسط داریم، یه ثروتمند، و تو اصطلاحات سرمایه داریم ما یه فقیر داریم، یه غیر فقیر غیر مرفه داریم، یه مرفه غیر ثروتمند داریم، یه ثروتمند. و اینکه بعضیا بر اساس اینا فکر کردن رفع فقر غیر از رفاه عمومی است، گفتیم این با مفاهیم اسلامی سازگار نیست که بحثش رو قبلا گفتیم. اما در بحث تعدیل ثروت، خب بحث تعدیل ثروت رو در بحث رفاه عمومی یک قسمتیش رو اشاره کردیم. گفتیم که اسلام تفاوت بین توانمندی های اقتصادی رو به عنوان یک امر تکوینی میپذیره که به هر حال آدم ها استعدادشون در کار اقتصادی در تحصیل ثروت با هم متفاوته و بهره‌مندی متفاوت اینها رو هم میپذیره. نمیگه که حالا همه تون باید به یک شکل بهره‌مند بشید، این هم اسلام نمیگه. ولی اسلام اصرار داره که این طبقات بهره‌مند که حالا امروز اسمشو میذارن دهک های مختلف، فاصله بین دهک‌های پایین و دهک‌های بالا به اصطلاح امروزی، فاصله بین اقشار ناتوان اقتصادی و اقشار توانمند اقتصادی، به تعبیر شهید صدر یه فاصله قابل قبولی باشه، نه اون فواصل وحشتناکی که ما در جوامع سرمایه‌داری می‌بینیم. البته ما قائل به جامعه بی طبقه هم نیستیم که در سوسیالیسم مطرحه، ولی یه چیز بینابین که حالا اون جلسه گذشته یکی از دوستان سوال کرد، گفت مثلا ترکیباتی که بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیدا شده اینو میشه گفت که یه کار اسلامی است؟ بله، اینا به اسلام نزدیکترن از این جهت، درسته. بالاخره اون کشورهایی که مثلا توی اروپا ما مثالهاش رو داریم که ترکیب سوسیال دموکراسیه، اونها در واقع به این دیدگاه اسلامی در این حوزه اقتصادی نزدیکترن، هرچند که نگرش ما نسبت به اون مباحث اقتصادی و عناصر اقتصادی با نگرش اونها متفاوته، اما از این جهت بله به هم نزدیکتری. حالا بحث تعدیل ثروت رو ما به شکل کلی اشاره کردیم، تو مباحثش رو از در واقع اقتصادونا اون قسمت هایی رو که آقای صدر رضوان الله علیه اشاره کرده بود و قبلا اشاره کردیم و تو کتابمون هم بیان شده که اینا دیگه، حالا اونا رو جلسات قبلم گفتیم و لازم نیست تکرار کنیم. یک نکته ای که در مباحث اسلامی خیلی روش تأکید شده، اینو دقت کنید، چون ما یه بحثی حالا میرسیم بهش که بعد تو فقه خیلی بحث جدی میشه، اینه که خود سر دو انسان خب به هر حال به عوامل مختلفی غفلت پیدا میکنه. یکی از عوامل غفلت انسان ثروته. این معناش این نیست که هر ثروتمندی ضرورتاً غافله ها، نه، آدم هایی هستن خیلی ثروتمندن، از اونایی که فقیرن خیلی توجهشون بیشتره، بله اونا افراد خیلی خاص اوحدی از ناس هستن، اما به صورت طبیعی ثروت غفلت میاره. ما الان نگاه کنیم دور و بر خودمون همینه دیگه. شما ببینید مثلا این طلبه های خود ما تا وقتی وضعشون خیلی خوب نیست متدین تر از اون وقتی هن که وضعشون خوب میشه، نمازشون به موقع تر میخونن، قرآن بیشتر میخونن، حرم بیشتر میرن، نماز شب بیشتر ملتزمن. بعد که وضعشون بهتر میشه هی این کمتر میشه. طلبش اینه دیگه، بقیهش که دیگه پیداست دیگه. اینجوری نیست، بشر اینطوری نیست که مثلا مثل ایوب علیه السلام باشه که هرچه خدا بهش نعمت میده شکرش بیشتر بشه، توجهش بیشتر بشه. که حالا تو اون روایت میگه که ابلیس حسادت کرد، گفت ببین، بعد رفت به خدا گفت این حالا تو خبش میدی انقدر شاکر ها، اگه بگیری نمی شاکر نیست. ما اینجوری نیستیم، ما بهمون بدن هم شاکر نیستیم. یعنی شاکر اینکه خدای شکرت، بعد اصلا یاد به خدا نیستیم که، نه، اون که از این شکر لفظی مقصود نیست، ولی توجهمون کم میشه. خب این تعبیر تو قرآن ببینید میفرماد الهاکم التکاثر، غافل میکنه شما رو این جستجوی بیشتر و بیشتر. ما این چند تا نوه داریم، اینا معلمای بنده هستن، استادان من هستن. اینا میگن که الان همین الان هم که من از خونه فرار کردم اینا بودن. این آقای زرگر که میره مسافرت، ما مصیبتی داریم که یه قسمتش اینه، این بمونه چون میره گوش میده توی اندونزی گوش میده اینو بشنوه. البته ما از اینا خیلی دوستشون داریم. اینا مثلا میگه که ها فلان چیزو میخوایم بازی کنیم، مثلا اسباب بازی. اسباب بازی رو بهشون میدیم، به جای اینکه با این اسباب بازی ها بازی کنن، این یه مقدارشو برمیداره میگه مال منه، اون یکی یه مقدارشو برمیداره میگه مال منه، اون یکی هم یه مقدارشو. فقط همین، هیچی بازی نمیکنن، فقط دنبال جمع کرد مال منه. این خیلی بر من جالبه، این بشر طبیعتش اینه، یعنی این بچه همینه، همین دنبال اینه که این مال من باشه، بلو اینکه از این مال حالا اصلا استفاده ای هم نمی کنه، اصلا بازی نمی کنه، ولی این مال من بودن خیلی موضوعیت داره. اینکه استفاده بکنه حالا این بعد بحث ثانویه. حالا این بشر همینه، همجوری بزرگ میشه، شکلش عوض میشه، الان سر اسباب بازی بحث میکنه، دعوا میکنه، بعد میاد سر خونه و ماشین و قدرت و ثروت و شهرت و اینا با هم دیگه دعواشون میشه دیگه. بالاخره بشر همینجوریه. یکی از این عوامل خلاصه این ثروته. ثروت یه عاملی است که به صورت طبیعی انسان رو غافل میکنه. این یک نکته ای است که توی قرآن مطرح میشه، تو روایات مطرح میشه. نکته دیگه این که وقتی که ثروت هی انباشته میشه، که حالا بعد میبینیم تو روایات و آیات، ما مواجه میشیم با مشکلاتی. یعنی وقتی انباشت سرمایه در یه جا داریم، بعد از اون طرف یه عده‌ای ناتوانن، این فواصل بین اینها هی افزایش پیدا میکنه، اینجاست که بحران‌های جدی تو جامعه شکل میگیره. همینایی که ما الان خودمونم شاهدیم. وقتی مثلا یکی از مسئولین نیروی انتظامی میاد، من اینو بارها هی تکرار کردم، این خیلی به نظر من مهمه، ما یک کلمه است ولی خیلی مهمه، میاد میگه مثلا نمیدونم 80% دزدایی که ما دستگیر میکنیم مثلا دزد نیستن، اینا آدمای معمولی ان که اقدام کردن به دزدی. بعد که ازشون میپرسیم آقا برای چی اصلا تو دزدی کردی، تو که دزد نیستی، آقا یکی هستش بالاخره رشته تخصصی دیگه، به هر حال گفتن که تخصص باید باشه، هر کی رشته این هم رشتهش تخصصی دزده، یکی جراح مغزه، یکی مهندسه، اینم دزده، دوره دیده کامل، آکادمی های مختلف تو زندان های مختلف دزدای با سابقه دیده، اون دزد رسمی پروانه داره، مجوز داره. و تو که دزد نیستی برای چی میری دزدی میکنی؟ جوابی که میدن اینه، میگن ما میخواستیم حق خودمونو بگیریم. یعنی این خیلی خطرناکه ها، که در جامعه مردم یه دفعه به یه همچین احساسی برسن. حالا البته ضعف ایمان هست، حالا با توصیه های اخلاقی میشه یه قدری اینو جبران کرد. ببینید ما فکر میکنیم همه چیو با توصیه اخلاقی میشه جبران کرد. اسلام که نیومده همه چیزو فقط با توصیه اخلاقی، آقا جون این دزدی نکن باری کلا پسر خوب، زنا نکن باری کلا، همه های توصیه. بله توصیه هم هست، اما فقط توصیه اخلاقی نیست. بالاخره یه سری ابزارهایی تو جامعه اسلامی باید باشه که جلوی دزدی رو، جلوی زنا رو بگیره. جلوشو بگیره باز نه فقط به این معنا که برخورد کنه با دزد، برخورد کنه با زناکار، اونم هست. نه یه کاری بکنه زمینه دزدی و زمینه زنا در جامعه پیدا نشه. این از همه مهمتره. اینو اسلام، نه اینکه اینو غافله، زمینه دزدی و زمینه زنا فراهم بشه بعد حالا هی بگیره دزد و زناکارو. یه توصیه هم بکنه، بگه آقا تو خدا نکنید این کارا زشته دیگه. همین، این اسلام اینه واقعا. اسلام این که نیست. اسلام اصلش که ما به اون اصلش کمتر توجه داریم این قسمته، که یه زمینه های ایجاد بکنه که کسی کمتر بره دنبال دزدی. چجوری؟ خب باید اینو تو اقتصاد اثرش رو نشون بده، کسی کمتر بره دنبال زنا. چجوری؟ خب باید این توی ارضاء به اصطلاح غرائز خودشو نشون بده، یعنی شکلی ارضاء غرائز به شکل طبیعی صورت بگیره، به شکل معقول و مشروعش صورت بگیره که این اتفاق کمتر بیفته. حالا اونایی که به خاطر غرائز میرن به سمت زنا، اونایی که به خاطر مشکلات اقتصادی میرن، خب اون باز بحث اقتصادی، چون بسیاری از این موارد مشکل اقتصادیه دیگه. فقر باعث بسیاری از این مشکلات میشه. فقر هم یه وقت فقر واقعیه، یعنی طرف نون نداره بخوره، واقعا فقیره به معنایی، یعنی مثلا امکانات عادی زندگی رو نداره. یه وقت اینطوری نیست. اینایی که مثلا احساس، حالا ما قبلا گفتیم دیگه احساس فقر، اینو قبلا هم تو کتاب آوردیم همینجا بحث کردیم، حالا میتونید مراجعه کنید. احساس فقر خطرناکتر از فقره. طرف فقیر نیست با اون معنا، امکانات داره ولی نیست هی خودشو با اون بالاتری ها مقایسه میکنه. این باعث میشه احساس کمبود میکنه، احساس فقر میکنه. اینجاست که اقدامات خطرناک تو جامعه شکل میگیره. خب اسلام همش بیاد بگه آقا باریکلا کاری نکنید، توصیه، اگرم کاری کردی میزنم تو سرتا، اینم مقابله. همین، نه هر دوش هست، توصیه داره مقابله هم داره. اما از همه مهمتر اینه، دنبال یه ابزارهایی باید بود تو اسلام که جلوی زنا، جلوی دزدی، جلوی به اصطلاح مشکلات اقتصادی یا مشکلات فرهنگی رو بگیره. یکی از اون عوامل خود این انباشت سرمایه و فاصله های زیاد اقتصادی است، که ما اینجا تأکید کردیم که حالا اسلام فقط این نیست که به توصیه اکتفا بکنه، حالا و از اون طرفش هم مثلا اگر کسی خلاف کرد برخورد بکنه. بعد وارد شدیم توی آیات، یه آیه ای که خیلی شهید صدر رضوان الله علیه به این آیه توجه داره و زیاد راجبش بحث میکنه تو کتاب‌های مختلفش. این آیه است که خداوند در مورد فیء بیان میکنه، میفرماد ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حالا من نمیخوام وارد اون مباحث فقهی این داستان خیلی فعلا اون موارد جزئیش بشم. فیء که در واقع بخشی از اموال عمومی به یه معنایی تلقی میشه، از عناوین اموال عمومی است. خدا میفرماد ما اینا رو قرار دادیم برای پی خدا و پیغمبر و قرزل قربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل. اینش حالا عرض کردم فعلا بحث نداریم. اون نکته ای که حالا عرض کردم شایسته خیلی به این آیه توجه داره، این تکه ایست که من یه مقداری اینجا پررنگتر کردم، نمیدونم تو این تصویرها دیده میشه یا نه. و اون استدلالی است که خدا میکنه که چرا ما این کارو کردیم، ما برای چی این فیء اینجوری قرار دادیم، میفرماد کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا این فقط تداول بین اغنیا نداشته باشه، یه چیزی نباشه دست ثروتمندا فقط بچرخه، نه، این باید بریزه روی طبقات پایین، فقط دست اونا نگرده. که حالا این اگر بخواد روش فکر بشه، من حالا فقط من از بعضی از نتایج این بحث یه مقداری با احتیاط برخورد میکنم. یه وقتی ما اصرار داشتیم به مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه که شما برای ما کتاب القضا رو بگو، ایشون هم گفت شروع کرد بحث کتاب القضا رو. البته یه ساعتی که هیچ طلبه‌ای اون ساعت درس نمیره، چون ایشون از قدیم از دوران طلبگیش عادت داشت همون اول صبح درس بگه، گفت همون اول صبح یعنی تقریبا یه کمی بعد نماز صبح اذان صبح درس میگفت. بعد خب اونم تو حسینیه‌شون ما میرفتیم، مدتی ایشون درس قضا میگفت، بعد یکو بدون هیچ دلیلی گفت تعطیل. ماجرا چرا؟ گفت تعطیل، هیچی نگفت. مدتی گذشت، یک روز مرحوم آقای فاضل که شاگرد آقای بهاءالدینی بوده در گذشته ها و خیلی هم به آقای بهاءالدینی علاقه داشت، آمده بود دیدن آقای بهاءالدینی. بعد حالا بینشون گفتگویی، حالا اون قسمت رو من کار ندارم، من بودم و این مرحوم آقای فاضل و مرحوم آقای بهاءالدینی. بعد یه دفعه آقای بهاءالدینی اونجا برگشت به آقای فاضل گفت من داشتم کتاب القضا درس میدادم، احساس کردم ممکنه به نتایجی برسم که امروز اون نتایج نیست، یعنی قضایی که امروز وجود داره با اون بحثی که من میکنم منطبق نباشه. بعد گفتم خب شاید این تضعیف نظام بشه، دیگه نگفتم، درس رو تعطیل کردم. چون اون موقع من تازه فهمیدم ایشون واسه چی درس رو تعطیل کرده، چون به ما نگفت. حالا ما میترسیم که بعضی از این چیزا میگیم، ما هدفمون خدای نکرده این نیست که نظام تضعیف بشه یا شبهه‌ای پیدا بشه. بله، حالا منم شاید تا حد با آقای هاشمی موافقم. بعضی از این چیزا واقعا مسائلی است. ببینید دیروز یکی از دوستان، حالا اینم بگم، دیروز یکی از یک جلسه‌ای بود با مجموعه از دوستان، خیلی هاشون شما میشناسید مشهورن، یکی از دوستان سالهاست، الان نزدیک 10 سال در آلمان زندگی میکنه، یه سوالی کردن بعضی از آقایون که آقا مثلا چرا در غرب فلان چیز هست مثلا ما نداریم، یه همچین مشکلاتی که ما داریم و اونا ندارن. بعد یه جمله ایشون، حالا توضیحاتی داد من کار ندارم، یه جمله ایشون گفت، گفت یک مشکلی که ما داریم اینه که بعضی از مسائل به لحاظ تئوریک برای ما حل نشده و به دلیل مشکل تئوریکی که ما داریم با بحرانهای عملی مواجهیم. این خیلی درسته، این خیلی درسته. ما همش دنبال حل مشکلات عملیمون هستیم، در حالی که توجه نداریم که این مشکل عملی یه ریشه نظری داره، ما اون بحران نظری رو حل نکردیم. چون بحران نظری رو حل نکردیم، تو مشکلات عملی مواجه میشیم با این مشکلاتی که الان هست. حالا بحث ایشون تو حوزه سیاسی بود، میگم مثلا در غرب یک دو گروه متفاوتن، با هم اختلاف دارن، اما وقتی این یکی به قدرت میرسه تلاشش این نیست که اون یکی رو کلن از صحنه بیرون کنه. اون یکی به قدرت میرسه همینطور، و بعد اینطوری نیست که وقتی یکی به قدرت رسید یه دفعه تمام بدنه اجرایی رو جابجا کنه، که به قول معروف میگن، میگن وزیر وقتی عوض میشه تا آبدارچی هم تغییر میکنه. به قول ایشون یه سری جاهایی هست، جاهای کلیدی توی مدیریت، که اینا یه نوع ثباتی داره، در نتیجه علارغم تحولات سیاسی و بالا پایین رفتنها کشور اداره میشه، چون یه سری نقاط ثابتی هست که اون جریان رو حفظ میکنه، اصل کار رو حفظ میکنه. ولی ما الان مثلا تو حوزه سیاسی، حالا از اقتصادی میریم اینجا بیرون، ما الان یه مشکل جدی داریم، حالا شما نمیدونم برخورد کردید یا نه. ببینید 6 ماه حداقل، گاهی وقتا بیشتر، 6 ماه مونده به انتخابات، دیگه ادارات ما درست کار نمی کنن. چون همه میگن دیگه معلوم نیست 6 ماه دیگه ما باشیم که، برو بابا از بالا تا پایینش که کار نمی کن. خب تا انتخابات میشه، حالا 6 ماه بعد انتخابات طول میکشه که بالاخره این افراد جدید بیان، یعنی تقریبا 1 سال کار درست حسابی انجام نمیشه. حالا شما حسابش بکن، یک کشوری تقریبا 1 سال شبه تعطیل میشه. تعطیل نیست ظاهرا، همه ادارات کار میکنن اما در واقع درست کار نمیکنه. خب این چه مشکلی؟ حالا شما تو 30 سال اینو در نظر بگیر که هر 4 سال یه بار این هیئت‌های تکرار میشه، در واقع 2 سال کار میکنن، حدود 2 سال، 2 سال و نیم، 3 سال کار میکنن، 1 سال وسطش استراحت بالاخره دیگه، این تا این بگه ما میخوام بریم، اون یکی میگه حالا ما که نیومدیم. خب اونجاها این مشکلات نیست، اونا هم 4 سال یه بار انتخابات میشه، خیلی جا حالا 5 سال یه بار، 7 سال یه بار، کشورها مختلفن، ولی این اتفاقات به این شکل نمیفته. حالا هر کدومشون یک البته سازوکارهای خاص خودشون دارن ها، روشاشون یکسان نیست، روشاشون خیلی متفاوته. به هر حال این بحث مهمیه که مشکلات نظری ما داریم که به قول ایشون حالا تو این بحث سیاسی میگفت فلسفه سیاسی اسلام روشن نیست. چون روشن نیست این مشکلات پیدا میشه که یه گروه که به قدرت میرسه میخواد اون یکی رو لتو پار کنه، اون یکی هم همینطور میخواد همه رو بریزه بیرون، به قول خودش یه دست کنه، فکر کنه با یه دست کردن موفق تره، در حالی که اصلا توجه نداره اونا این نکته رو لااقل از نظر تئوریک پذیرفتن که اگه میخواد بازی ادامه کنه پیدا کنه، بازی دو طرف نیاز داره. اگه قرار باشه من یه طرفو بزنم نابود کنم، بازی تموم میشه دیگه، بازی نمیتونم بکنم دیگه، چیکار کنم حالا؟ بازی برای اینکه بمونه باید دو طرفش بمونه، بنابراین هر کدومشون تا یه حدی به اون یکی میزنه، از یه حدی بیشتر دیگه نمیزنه، اونم همینطور، اونم یه رعایت اینوری میکنه. حالا اینم بگم، زمان جنگ رفته بودم توی منطقه جنگی بودم، یه جایی بود که یه تپهی در اختیار ما بود، یه تپهی در اختیار عراقی ها بود و اینا توپ به هم دیگه شلیک میکردن. این طرف ایرانی که ارتشی ها بودن بهشون گفتم که چیکار میکنین؟ میگفت ببین حاج آقا جون، ما یه سهمیه داریم، مثلا روزی 10 تا توپ باید بزنیم، اونا هم 10 تا باید بزنن، اونا میزنن توی این بیابونای دوروبر، ما میزنیم توی این بیابونای دوروبر، نه ما به اونا میزنیم نه اونا به ما. بعد اینا این دوتا تپه بودن، حالا این قسمتش جالبتر بود، میامدن اون وسط تو دره، عراقی ها با ایرانی ها والیبال بازی میکردن، سربازای ما با سربازای اونا والیبال بازی میکردن، حالا خیلی رفیق بودن اون وسط. حالا براخره اینا برای همین میگفتن آقا خطری نداره این منطقه، به آقا گفتن آقا خطری نداره، اونا نمیزنن ما رو، چون میدونه اگه ما رو بزنن ما اونا رو میزنیم، اونا هم نمیزنن، نه اونا ما رو میزنن نه ما اونا رو میزنیم. اینجوری بالاخره یه تعادلی پیدا میشه. اخیر رفته بودم لبنان، از لبنان رفتم، پارسال بود، خدا رحمت کنه ذوالفقار رو، از لبنان رفتم سوریه. بعد که داشتیم میرفتیم، حالا با اون تیمی که از حزب الله داشتیم میرفتیم، اون راننده به من گفت که اینجا در تیررس دشمنه، الان ما رو میبینن تک تیراندازشون. گفتم خب نمیزنن؟ گفت نه. گفتم برای چی نمیزنن؟ گفت آخه میدونن اگه بزنن ما میزنیمشون، اونا هم نمیزنن ما رو، کاری به ما ندارن. این یه نوع خودش یه تعادلیه دیگه، بالاخره تو دنیا یه حسابی داره. حالا مرحوم آقای صد، برگردیم به بحث خودمون، دیر شد، مرحوم آقای صد روی این نکته کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم خیلی تأکید داره. اگر این نکته باز بشه خیلی مسئله زیلش پیدا میشه، یعنی ما یک بخشی از اموالو میبینیم الان تو دنیا اینطوره دیگه، یه بخشی از اموال هست، اینا فقط تو دست ثروتمندا جا به جا میشه، اصلا هیچ وقت این به قول معروف این طبقات پایین خوابش هم نمیبینن که روزی یه همچین چیزی به دست اینا برسه. حالا این خیلی نکته مهمیه که خدا نمیخواد اموال مهم و به تعبیری ثروت‌های مهم جامعه اینطوری بشه که فقط بین ثروتمندا تبادل بشه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، میخواد یه بخشی از این توانایی‌های اقتصادی، بخشی از اینها برسه به طبقات پایین‌تر، اونایی که به قول معروف تو خواب هم اینا رو نمیبینن، اونا هم دست در اختیارشون قرار بگیره. حالا به همین مقدارش اکتفا کنیم. بس من یک آیه رو بخونم، میخوام شما روش فکر کنید تا هفته آینده. ببینید این آیه، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. خدا میفرماد اونایی که طلا و نقره رو کنز میکنن، ذخیره میکنن، انفاقش نمیکنن در سبیل الله، فبشرهم بعذاب علیم. ذیل این آیه روایاتی هست، بحث فقهی بسیار مهمی است، اونو ببینید که هفته آینده بحث کنیم. من امروز بخواستم بگم دیالوگ خیلی رفتیم باشه. با اون اینه، ذیل این آیه میگه معنای آیه اینه که کسانی که طلا و نقره دارن باید زکاتشو بدن، بعد که زکاتشو دادن دیگه هرچی طلا و نقره داشتن اشکالی نداره. این یک. دوم، طلا و نقره ای هم که بهش زکات تعلق میگیره یه هر طلا و نقره ای نیست. در نتیجه مورد آیه خیلی خاص میشه که خدا داره میفرماد طلا و نقره هایی که مثلا منقوش مضروب درهم و دینار و رایج، اینا رو اگر زکاتشو ندی فبشرهم بعذاب علی. اما غیر از این شما دیگه هر چی داشته باشی، الماس داشته باشی، همین الان میدونیم مثلا الماس یکی از کالاهایی است که خیلی چیزه، فلزات قیمتی دیگه غیر طلا و نقره داشته باشی، بعد خود طلا و نقره چند خروار داشته باشی ولی به صورت شمش، اینا هیچ کدوم نه زکات بهش تعلق میگیره نه بشرهم به عذاب علیم. این فقط مال طلا و نقره مضروبه که زکاتش داده نشده. فقه تقریبا خیلی ها اینو میگن، هم شیعه هم سنی، که این آیه فقط مربوط به اینه. حالا اینو روش فکر کنید، آیات ذیلش روایاتش رو ببینید، بحثای فقها رو ببینید هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.